فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00 42 07 25 84 77 73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل، باشنده دیسب سرک محمدیه. دکاندارای اینجا کسته کلن همی وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات، اگر کلی وسایل هسته همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیت ده. یارا در یک گوشه خانه خود میمانه، اکثر مردم فقیر و کارگر ضعیفی که در اینجا است بالای از اینا سودا میکنه، همه کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست، خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیفهم گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد، خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
یعنی وقتا در طرف کودامن شمالی یعنی ولسوالی می بچکود روزه روزه باران هست، یکی یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور ورید. ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم نستیم، اگر می یک لطف می ربانی بکنه یعنی یک ایران کنه که یا فرزن یک متخصص در رادیو خود بگیرن که مردم بگوان کمی که چی کنن بخاطر می باران چه رقم جلوگیری کنن، سال بعد انگور پخته می کنن انگور باز می شود از بین میره. یا شما همیلی یک لطف می روانی بکنید، همیلی یک میمان دو میمان همیلی در راجعتون نوست، اگر شما همیلی یک لطف می روانی بکنید بس مردم می روان و چایش بگوین اگر نیریم انگور این سال هم از بین میره.
سلام به شما و تمام شنواندگان. بیخی فرابونش کرده متقاعدین مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فلم میدن. طبقه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد، از خدا بسید و دیال خدا از این خدا بس دیگه قرض قرضدار هستیم. مدت 3 سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض میکنن. سلام.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دخشش هست. حالی با چی گلان کردیم؟ از معاش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میتر، نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ما خودمم یک نسل جوانی کشور افغانستان هستم و از پنزه اقتصاد فارغ هستم. خاص ما از دولت اینمی است که ما باید نسل جوان صدایش بلند کنم، به خاطر از اینی که نسل جوان در افغانستان صدایش شنیده نمی شود. ما خاص ما از سازمان ملل می است. امکانات وجود دارد، نیروی کار وجود دارد، سرمایه وجود ندارد. نسل جوان آینده کشور زیاد مایوس است و رو آورده به مواد مخدر. از بیکاری بسیار چیزا به میان میاد، مثال اندوزی، فقر، بدبختی. حتی تا نسل جوان آینده کشور ما میبینم در باز جای در باز کوچا و سرکا میبینم بسیار سنایشان خرد است. رو و سیگرت آوردن، چرس آوردن، شیشه، پودر، اینم قسم بسیار موارد دیگه هم است که ما میبینم. ما بسیار خودم مایوس میشم.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندن.
بله شنونده عزیز، تعداد از پیام ها را نشر نمودیم، مخصوصا مشکلات مهاجرین در ایران را. البته قابل یادآوری است تعداد از شنونده های مهاجر در ایران میگویند که این موضوعات در مطبوعات بازتاب نمی‌یابد، منتها ما متواتر در این مورد گزارش ها را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. به طور نمونه چند گزارش در اینجا براتون تکرار میکنم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شد و در برنامه های دیگر با مسئولین امور هم در مورد میخواهیم صحبت بکنیم.
پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی از مهاجران افغان در این کشور از او میخواهند که به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری کند و یک سیاست نرم را در قبال آنها در پیش گیرد. امید پویا، یکی از آنان که مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در ایران نیز است، میگوید مهاجران افغان در ایران با مشکلات زیادی روبرو هستند که نیاز به توجه دارد.
پس آقای پزشکیان خواست ما در کل ای است که بیا در قبال مهاجرین یک سیاست نرم و یک سیاست خوبی را بازی بکنند تا بتوانند مهاجرین هم چند وقتی که مهمان اینا هستن و من حیث مهمان در کشورشان هستن، اینا هم یک زندگی مرفع و عالی داشته باشن، بتوانند درست گشت و گذار بکنن، درست کار بکنن.
عزیز، یکی از نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ایران مهاجر شده، میگوید که با دلیل تهدیدات امنیتی کشورش را ترک کرده است. او خواستش را از رئیس جمهوری جدید ایران این گونه مطرح میکند.
گفتم این ما برای رئیس جمهوری جدید ایران امین است که گرفتار نگر بگیره و مهاجرین را از تبعید برداره و این گرفتاری هایی که همه روز این طرح گرفتاری است اینا را توقف کنه و مهاجرین را یک امتیازهایی برایشان یکان ساز میدهی کنه که اینا بتونه 4 سال راحت در کشور ایران زندگی بتونه. برای برگشت چون در افغانستان نمیبینیم، بخوریم اونجا بریم جان ما چون همیشه در خطر است.
امید رحیمی، یک مهاجر دیگر افغان در ایران، با برخی از مشکلات مهاجرین اشاره میکند. او به رادیو آزادی گفت
ما خواهان ازی هستیم از آقای پزشکان که به مشکلات مهاجرین افغان دقیقا باید رسیدگی شود. ما مهاجرین افغان با مشکلات زیاد در ایران روبرو هستیم، از بابت ویزا، از بابت مدارک که سکونت ما در ایران هست، برای این مدارک ما میخواهیم که برای ما رسیدگی شود.
مسعود پزشکان، نامزد اصلاح طلب که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز اعلام شده، در جریان کارزارهای انتخاباتیش به برنامه هایی که در برابر مهاجرین افغان روی دست دارد نیز اشاره کرده بود. او با تاریخ 13 جون در صفحه ایکس خود نوشت که در صورت پیروزی دولتش 3 اقدام را در پایان به مهاجران افغانی پیش میبرد. او از انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر، سازماندهی حضور مهاجرین افغان در ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخش از این مهاجرین و یا پرداخت از این حضور آنان در ایران به عنوان اقداماتش در برابر مهاجرین افغان یاد کرده بود. پزشکیان همچنان افزوده بود نباید انکار کرد که تعداد زیاد افغانها نقش موثر در اقتصاد ایران دارند. انتظار می رود که پس از اقدام تشریفاتی مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران بین 22 جولای و 5 آگست برگزار شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه انتخاب پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور ایران تبریک گفته و خواهان تقویت و گسترش روابط مهاجران افغان در حال از پزشکیان خواستار توجه به مشکلاتشانند که پیش از این همواره از رفتار نامناسب ماموران پلیسی ایران، زندانی کردن، اخراج اجباری و موجودیت برخی قوانین سختگیرانه در برابر مهاجرین شکایت کردند. این در حال است که اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تاریخ 12-16 سرطان نزدیک به 12,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندند.
حسنا یک تن از مهاجران افغان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران میگوید مجبور شده با خانوادهش برای چند روز به شهر شیراز فرار کنند. او ادعا میکند پس از آن که یک جوان افغان صاحبکار ایرانیش که مالک یک رستوران بود را کشته است، مردم منطقه خونجه ولسوالی خور خشمگین شده و به خشونت در برابر افغانان مهاجر در این منطقه پرداختند. به گفته حسنا از چند شب به این سو خانه های تعدادی از آنها در این منطقه از سوی شماری از ایرانیان با آتش کشیده شده است. او در مورد وضعیت روزهای اخیر افغان در ولسوالی خور گفت:
در منطقه ما خور شیراز قسم شده که برای تمام افغان ها بسیار خشمگین هستند و حتی قسم شده که برای افغان ها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند. مردم منطقه مجبور شدن که مدت 3-4 روز از موج روی منطقه خود فرار کنه و مرکز شیراز برم.
یک تن دیگر از مهاجران افغان که نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود ادعا میکند:
مردم دی میگرفتن، باید دیپورت میکردن و مردم وحشت داشتن و خیلی مردم همچنان نمیخواستم تمامشون بیرون رو شدن از موج شهر خونج، زن بچی خود گرفتن تمامشون خارج از شهر بیرون شد که خود ما همچنان با شوهرم بیرون از شهر خارج شدیم.
این مهاجران افغان در مورد تعداد خانه هایی که از سوی ایرانیان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران با آتش کشیده شده جزئیات بیشتر ندادند، اما ویدیوهایی از آتش زدن خانه هایی که ادعا می شود متعلق به شماری از افغانان است نیز در شبکه های اجتماعی نشر شده است. در همین حال اخیرا رسانه های ایرانی از قتل یک مرد ایرانی خبر دادند که توسط یک تن از کارمندانش به قتل رسیده است. انگیزه این قتل تا هنوز مشخص نشده است. رسانه های ایرانی هویت قاتل را افشا نکردند، اما شماری از مهاجران افغان در ایران ادعا می‌کنند که وی یک جوان 17 ساله افغان بوده است. این در حالی است که اخیراً موج تازه‌ای از کمپاین‌های آنلاینی در ایران رقم خورده که خواستار اخراج مهاجران افغان از این کشورند. یکی از این کمپاین‌ها که اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از ایران است، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه این کشور خواسته به دلیل آنچه کاهش کار برای ایرانیان، تغییر فرهنگ کاری این کشور، افزایش تکدیگری ازدواج با اتباع ایرانی به منظور تصاحب تابعیت ایران و چند دلیل دیگر، افغانان بدون اسناد قانونی را از این کشور اخراج کند. پیش از این شماری از ایرانیان در ولایت قزوین ایران با سنگ و چوب به خانه‌های مهاجرین افغان حمله کرده بودند.
پس از نشر گزارش‌های متعدد از چندین موارد اعدام شماری از اتباع افغانستان در ایران، برخی از خانواده‌های زندانیان افغان در ایران و پاکستان می‌گویند نگران وضعیت اعضای زندانی خانواده‌هایشان هستند. سوده حسینی که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده، هرچند در مورد جرمش جزئیات نمی‌دهد، اما می‌گوید که با وجود درخواست‌هایشان او را به حکومت طالبان تحویل نداده و 5 سال است که در این وضعیت قرار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خیلی وکیل گرفته، ما گفته شادی وکیل، ما تانه دیگه وکیل گرفته، نه تخفیف میده نه انتقال میده. او اصفهان از ما بندر عباس است، حتی اجازه انتقالش نمیده که ما بخوای او رو بندر انتقال بده، همونجا زندان است. اجازه ملاقات داره، مقصدی که به طالبا بده نداده، تخفیف از اعدام نداده.
مهراب یکی از نزدیکان محمد، یک مهاجر افغان که به دلیل یک دعوای حقوقی در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد، می‌گوید که او هیچ کسی را در آن کشور ندارد و نزدیک به یک سال می‌شود که در زندان در این کشور است. او نیز با نگرانی در مورد وضعیت محمد به رادیو آزادی می‌گوید:
من همینجوری هستم، ما می‌خواستم وکیل بگیرم، خدایش پول نداشتیم، همینجوری دیگه الان خیلی وقته همون تو زندانه و زنگ می‌زنه. پول آنچنان نداشتیم واقعا بدم این آزادش کنیم. بعد منم یکی از رفقاشم، فامیل مامل اینجا ندارم، هیچ کس از این فامیل داداشی یا پسر عموی پسر دایی اینو نداره. منم یکی از رفقاشم، اینا هر روز به من زنگ میزنه اینجوری، خدای کسی رو نداره اینجا این آزاد.
شهروندان افغان در پاکستان، همسایه شرقی افغانستان، نیز با این وضعیت روبرو هستند. عزیز گل، مادر احمد ضیا فیض که از 2 سال بدین سو در پاکستان زندانی است، به رادیو آزادی میگوید که تاکنون او آزاد نشده و اطلاعی از وضعیت او ندارند. او در این مورد می افزاید:
او ستره دیگه بی کسوری وایست همون جیبا مونده که کسی نداره تیر از خدا، همون جیبا من داخل زندان هم همه از او خبرم نداره، مالی دیگه من زندان بمونده که کسی رم نداره که ما بره اقلن بتنیم خبری بگیریم، چیزی دست ما نداره.
به بیان خانم عزیزگل، او به جرم اعتراض و نداشتن ویزه در پاکستان بازداشت شده است. این خانواده های افغان از مقام های حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که در مجازات مهاجران زندانی در این کشورها تخفیف قائل شوند. این در حال است که سازمان حقوق بشر ایران در آغاز ماه روان میلادی گزارش داد که 2 شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان گزارش داد که حکم اعدام بر این 2 تن به نام های علی الله بخش و افضل الله بخش در زندان عادل آباد شیراز تطبیق شد. پیش از این نیز این سازمان از چندین مورد اعدام شهروندان افغان گزارش کرده بود. به تازگی کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوای قضایی ایران، اعلام کرد که تقریبا 95% از زندانیان خارجی در ایران افغان ها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا ایران، او بیان کرده که قرار است پس از گفتگوهای 2 جانبه با حکومت طالبان این زندانیان را به افغانستان تحویل دهند. هرچند آقای غریب آبادی آمار مشخص از زندانیان افغان ارائه نکرده، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی حکومت طالبان، تاکنون حدود 2000 تن از زندانیان افغان در ایران به آنها تحویل داده شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، نیز بر رسانه‌های محلی گفته که در تلاش هستند زندانیان افغان را از کشورهای خارجی به شمول ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان منتقل و یا آزاد کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان از سال 2023 بدین سو به اتهام نداشتن اسناد قانونی صدها مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را بازداشت کردند که برخی از آنها پس از سپری کردن ماه‌ها زندان به افغانستان اخراج شدند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیو.
50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
ببخشید آقای غنی، منظور شما ایست که این گزارش WFP غلط است؟ یعنی
100% خوب گفته نمیتونم، اما این کدام فیصدی که اونها گفته در انداز 3 یا 4 ماه این 100% غلط است.
شما از کجا میفهمین که غلط است؟ یعنی شما کدام سروی کردین در افغانستان؟ یعنی رفتین از مردم پرسان کردین که برای که WFP خود لست داره، نفرات داره؟ حقیقت موضوع ما چطور بفهمیم آقای غنی؟
ما کدی مردم هستیم، نه صرف در ولایت کابل سفرها داریم، به دیگرا ولایت ها از او میبینیم، از او پرسون میکنیم و وضعی او را میبینیم. الحمدلله ما پیشترم گفتیم که شاید کمبوتات مالی داشتیم، اقتصادی مشکلات است، زراعتی مشکلات است، با این اندازه نیست که در ایران پر ذکر شده.
خب نظر شما انعکاس یافت. حالا یک شنونده ما، یک مهمان دیگر ما بگیم که محترم زلیخا ابرام امانی وصل شدن. ما همین روی گزارش WFP که میگن برنامه جهانی غذا صحبت میکنیم، اونا در آخرین گزارش خود هشدار داده یا میگه که تا ماه اکتبر یا 3-4 ماه دیگه 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. روی از این گزارش گفتیم یکم صحبت بکنیم. آقای غنی خو میگن درست نیست، غلط است، یعنی 100% اگر غلط هم نباشه میگن که غلط است، درست نیست، ولی از اینکه وضعیت اقتصادی مردم خوب شده. شما چی میگن خانم امانی؟
خب البته من میخوایم به این موضوع اشاره داشته باشم که مشکلات فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان مشکلات قابل ملاحظه است. مردم افغانستان از این ناحیه خیلی آسیب دیدن و در حال حاضر مشکلات اقتصادی در افغانستان از هر ناحیه بسیار زیاد است. چرا جوانان افغانستان و یا هم کسان دیگه که فعلا در افغانستان حضور دارن با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند؟ کسی از تحصیل باز مانده و کسی هم از تعیین یا مو فراهم کردن خوار و بار برای فرزندانشان، و این مشکلات قابل ملاحظه است. اما ما اگر بیاییم روی ای بپیچیم که خب سازمان ها امی سازمانه که شما گفتین WFP میرن یک گزارش نشر میکنن و پیشبینی میکنن که مثلا تا چند ماه یا تا چند سال بعد به این تعداد افراد قرار است به سوی تغذیه یا گرسنگی خود مقابل شوند، من فکر میکنم که مردم افغانستان در هر حالتشان تنها چیزی را که داشتن ایمانشان بوده و ما به ایمان داشتن مردم افغانستان باور داریم و بری باور داریم که خداوند متعال عهد بسته که مرد و روزیشان را بیخبر روان میکنه. مردم افغانستان در حالتی که فعلا هستن، ما باورمند بری هستیم که انشاءالله خداوند متعال بدادشان میرسه، ما به این باورمند هستیم. ولی مشکلات اقتصادی که در افغانستان از جدا قابل ملاحظه است، فقر و بیکاری مردم افغانستان در وضعیت بسیار سخت قرار داده و خصوصا وقتی که در بیرون ما میبینیم طفلا در وضعیتی که هستن، مثلا کارهای شاقی که طفلا در افغانستان میکنن در این هوای گرم، تمامش ما شاهدش هستیم. طفلای افغانستان با طفلایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن تفاوت بسیار زیاد داره زندگیشان. مشکلات قابل ملاحظه است، مشکلات جدی است. اما شاید که همین مقدار که گفتن شاید یک حد کمتر ازی باشه.
تشکر، زنده باشین. حالا مهمان دیگر ما هستن آقای کودامنی.
بله بخیر، سلامت باشی برادر عزیز. خب موضوع رو اشاره کردی، ما خودم فعلا در شهر کابل زندگی میکنم، در فای خیرخانه زندگی میکنم. شاید تا 4 ماه آینده نه، همین لحظه در اونمو حالت قرار دارم. مردم به خاطر زندگی خود دست پنجه نرم میکنه، اگر چاشت میخوره بس بیگا ایران میمونه، اگر بیگا را میخوره بس او به ایران میمونه. بسیار وضعیت مردم خراب است، بیانه قدر خراب است که تا 4 ماه را نمیگم برات که به این لحظه مردم چیزی نداره. در مشکلات اقتصادی مردم افغانستان دست پنجه نرم میکنه. یکی از مردمی که او را خودتان بیشتر میدانه، یک ذره خوبتر از دیگه عام مردم مشکل داره، کار نیست، بار نیست، مردم ماش نداره، کلگی در خانه ششته، کل مردم خانه نشین است. و برنامه جهانی غذا هم کمک های خود به خیالم که یک ذره یک کم ساخته به افغانستان. این مشکلات ها بسیار زیاد است. ما در خود شهر کابل هستیم که به این اندازه هست. آیا در اطراف ها چی حال است؟ از اطراف ها شاید از این بتر باشن. وقتی که 34 ولایت هست، از 34 ولایت در شهر کابل حتما این مردم ها حضور دارند، اما از ولایت ها ما خبر نداریم. وقتی که در خود پایتخت به ایالت باشه، فقر بیچارگی مردم ها بسیار پریشان ساخته. آیا ولایت ها از این بتر است برادر عزیز؟ برنامه جهانی غذا اگر میشنوه صدای مرا، خواهش میکنم که مردم افغانستان یکان تا یکان گپای میدنه و در فیسبوک تانم نشته میکنه که مردم مشکل نداره، مشکل حل است. برادر عزیز مشکل کجا حل است؟ توی یک دفعه برای مردم بیبی تفلک های خورد خود موتر صدا میکنه، در داره پا پایین پایین پا دستشان میتن. شما خبر داری ندارین؟ او طفل خود باید مکتب بخونه، نوازش داده شده، اما سر از او در خانوادش خب کسی نیست دیگه.
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده از برادری که
برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که داملا شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که داملا شکرالله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند لطفا به این شماره ای ما به تماس شوه و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0788-66-60-40.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سفر لطفتان خوش باشن.
خانم رونق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگه گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان داشتایی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون هم همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم، ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من هم شاگرد صنف هشت مکتب بود، کامل مکتب آنلاین کردیم. از صفر گوشی هم داشت درس میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواز سند نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شوم میتونم اینا سایر کانون خواندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالتم بسیار خوبتر باشه، در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلح های مستم، در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم‌ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم، من سر خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یاد فوتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران ما افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدند ولی در خانه‌داری پرداختند. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در امی ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه که جنگ است، جای دکتر دوباره سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره. اون میتونه خیلی خوب کار کنه. ما اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم. ولی فسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم. بکشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از این که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم را ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه جلب میایم. تنها کاری که من میکنم موقعیت را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند. فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت مار است. احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریستون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به یه حالت افغانستان بکنیم گزینه یک کدام میتونن انتخاب بکنن بیاییم اونجا کار بکنن. یکی از دلایلی که مفیده یه بسیار تم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همیست. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشون نخواه مونده و حقشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دستی اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدرجانم انجینیر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از صنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم. که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت پا پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یک تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاس بمانم. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، مر بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که صنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل ازی که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحملش نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شب و شخص انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم، پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. من با تحصیلای افغانی خودم و با سرزوری خودم من این رشته رو انتخاب کردم. شب این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه‌نگاری بلخ کامیاب شدن است، من همه شوکه شدن که تو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل کردن نمره 360 نمره. ما وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه فلزان و از دیده همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجان و از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به عیس یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخونند. هیچ وقت کسی مانی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارند، از طریق کلام سالایشان که تحصیل کرده هستند، خدا پیش میبرند تحصیلات خدا، میتونند بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانهای سختایی بتند و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دادمه جبران بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده. زور خلق، زور مردم، زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان رساد و هر پدر و مادر دست دختر خدا گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانند و نه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده در سنف ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش داشته بود. واقعا سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سپنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جنگی چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما به حیث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، بر من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند دادن مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموزه که مدخانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فعلا درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل از این دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانه او را، پدر و مادرها در قسمته که اولاداشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن تش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنوند شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر راه ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
آزادی رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 20 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 20 02 14 15
ازادي راډیو 14 ساعته